بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فصل سوم بحث ما درباره این بود که می گفتم وظیفه ای که به عهده خانم است، وظیفه ای که به عهده آقا در خانه است، وظیفه خیلی سنگین است. ثواب هم خیلی داره و اگر کوتاهی بکند گناه خیلی داره. وظیفه ای که به عهده خانم است، گفتم شوهرداری، بچه داری، خانه داری. و اداره خانه وظیفه ای که به گردن آقاست، خرج و مخارج خانه را دادن، مواظبت از خانه، از خانواده کردن تا این تشکل محفوظ بمانه. گفتم اگر کسی کوتاهی در این امر بکند گناهش به اندازه ایست که قرآن میگوید مثل این است که جهان را کشته باشد. چنانچه اگر مواظبت کند براستی از عهده این کار براید، ثواب خط مقدم جبهه را داره. معناش اینه که اگر یه خانومی کار خودشو انجام داد، یعنی شوهرداریش رو کرد، بچه داریش رو کرد، اون تربیت صحیحی که باید بکند کرد و خانه‌داریش رو کرد، اما رفیق بد بچه‌ش رو خراب کرد، محیط بد بچه‌ش رو از اسلامم بیرون برد، چه رسد از اینی که منقمر در فسق و فجور شد. یا مثلا فرهنگ بد روی بچه اثر گذاشت، معلم بد، دبیر بد، استاد بد این بچه رو خراب کرد. خب معلوم است اینجا نه مادر تقصیر ندارد، گناه ندارد، بلکه این مادر که قصه می خورد چرا بچه من خراب شد، ثواب هم خیلی دارد. نیت المؤمن خیر من عمله، انسان بخواد یه کاری رو انجام بده نتونه، این ثوابش بهتر از این است که اون کار رو انجام بده. نیت المؤمن خیر من عمله که معناشم چیه؟ ده هفده دو معنا مرحوم علامه مجلسی در بحار براش کرده، یه معنا که خیلی خوبه و مثنوی هم به شعر درآورده این است. مثنوی میگوید یک کسی وارد مسجد شد به امید این که نماز جماعت بخونه، وقتی وارد شد نماز جماعت تمام شده بود و این قصه‌دار شد، یه نگاه حسرت آمیزی به مسجد و صفا میکرد. یه کسی که نماز جماعت خونده بود، تعقیب خونده بود، به همه نماز رسیده بود، اومد رد بشه، به ای گفت چه ده ناراحتت میبینم، گفت راستی به نماز جماعت نرسیدم. اون آقا گفت که من حاضرم تمام ثوابهام را به تو بدم، تو این حالت تو به من بدی. مثنوی میگه نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی این که ای را علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه هم در بحار میفرمایند و حرف خوبیست. راسی این کسانی که دلشون میخواد مکه برن اما نمیشه، این کسانی که مریضن میخوان روزه بگیرن اما نمیشه، این خانومی که بچه داره راسی دلش میخواد بیاد نماز جماعت، راسی میخواد بشینه پای منبر اما نمیشه، اون آقایی که مریضه نمیتونه جماعت شرکت کنه و دلش میخواد این جماعت رو شرکت کنه نمیشه. پروردگار عالم ثواب بالاتر از میشود و به این عنایت میکنه. یعنی دیروز میگفتم اگر کسی یه بچه خوبی تحویل جامعه بده، مثل این است که جهان را زنده کرده باشه. این خانومی که قصه میخورد چرا پسرم خراب شد، چرا پسرم خوب در نیامد، از طرف من که کوتاهی نبود چرا چنین شد، خب این تقصیر که نداره، گناه هم که نداره، بلکه پروردگار عالم ثواب بهتر از اولاد صالح و شایسته به او عنایت میکنن. یه قاعده کلی داشته باشی، یکی از عنایات خاص پروردگار عالم این است که اگر شما یه عبادتی رو بخواید انجام بدید و نشود و قصه اون را بخورید، حسرت اون را داشته باشید، پروردگار عالم ثواب همون عبادت را در نامه عمل شما می نویسد و خدا برای شما پیام داده است به زبان پیامبر گرامیش، نیت المؤمن خیر من عمله. بنابراین بحث دیروز من درباره اون کسانی بود که کوتاهی میکنند، لاابالیگری میکنند، به جای این که دخترشون را مواظبت کنند ترویج میکنن، ترغیب میکنن با عملشون، با گفتارشون، در بیحجابی، در بدحجابی. اون پدر و مادری که میشینن بچه رو بدبین به روحانیت، در حرفشون غیبت پشتر روحانیت، تهمت پشتر روحانیت، و بچهشون رو بدبین به مسجد و بدبین به منبر و محراب میکنند. اینها گناهش مثل این است که جهان را کشته باشد. و اما اون مادر مقدسی که کار خودشو انجام داده، از نظر شیر و تربیت و اون کارهایی که در مقابل شوهر باید بکنه و دختر و پسر یاد بگیره، تمام این وظایف رو عمل کرده و از نظر قانون وراثت، از نظر تربیت اشکالی نداره. اما رفیق بد، محیط بد، فرهنگ بد این بچه رو خرابش کرده. خب گناهش گردن کیه؟ گردن این مادر؟ نه. گردن این پدر؟ نه. گردن محیط، گردن اون فرهنگ بد، گردن اون محیط بد، گردن اون رفیق بد. لذا قرآن هم همین رو می‌فرماید که این کسانی که فاسق و فاجرن وقتی وارد جهنم میشن همدیگه را لعن میکنن. کلما دخلت امتون لعنت اختها، و او به اون میگه تو مرا خراب کردی، او به اون میگه تو مرا خراب کردی. خطاب میشه هر دوتون تقصیر دارید و هر دوتون هم باید بسوزید، چاره ای نیست. خب تقصیر اونه، اما تقصیر پدر؟ خب نه، پدر کوتاهی نکرده. تقصیر مادر؟ نه، مادر کوتاهی نکرده. بلکه اگر این پدر غصه بخورد چرا پسر فلانی اینقدر خوب شد، پسر من اینقدر بد شد، و دلش میخواد این پسر خوب باشد نشد، پروردگار عالم ثواب همون پسر خوب و اون چیزهایی که دیروز گفتم در نامه عمل این آقا، در نامه عمل این خانم نوشته میشه. و از اینجا یه جمله دیگری هم به همه آقایون، خانمها، مخصوصا به جوانها بگم، و اون اینه که بدانید جهنم کسی میرود که لجوج باشد. جهنم مال عنودا، مال لجوجا، مال مقصراست. و اما اگر کسی مقصر نباشد، ولو این که مسلمانم نباشد، این جهنم نخواهد رفت. مثلا افرادی که در اروپا زندگی می کنن و خیلی از اونها اصلا اسلام به گوش اونها نخورده و مستضعفن، اصلا درک فکری این حرف رو ندارند، خب اینها ولا کافر هستند، جهنم نمی روند. بلا این که بهشتم نمی روند، چون بهشت مقام قرب الهی مال مؤمن، مال شیعه است. اما پروردگار عالم برای اونا کاری می کند در قیامت که در رفاه و آسایش باشند. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله اسد علی نجف آبادی، مرد بالایی بوده است، پیر مردهای جلسه شاید پای منبر این آقا نشسته باشند، یکی از مراجع بزرگ بوده است، از نظر علمی خیلی بالا بوده است، و این آقا منبر می رفته است، حتی منبر خانگی، برای اینکه بتواند یه زنی یه مردی را بسازد منبر خانگی می رفتند. و این آقا انصافا خیلی به اصفهان حق داره، اما مظلوم واقع شده و اصفهانی ها قدرش رو ندانستن. این آقا منبر بوده، در ضمن منبر یه پیر مردی پا شده گفته آقا ما جهنم می رویم، آقا فرموده بودن نه، نشسته بوده، دو دفعه پا شده آقا ما بهش میرویم، فرموده بودن نه. گفته بود آقا پس کجا میرویم؟ مرحوم آسد علی نجف آبادی فرموده بود که خدا چراگاه زیاد دارد، یکی از اون چراگاه ها مال تو. حرف خیلی بالاییه. یعنی مثلا این اروپایی ها خیلیشون، اونایی که معاندند، اونایی که با فرهنگند، اونایی که میتونستن تحقیق کنن نکردن، اونهایی که ضربه به مردم، ضربه به دین، ضربه به اسلام، ضربه به مسیحیت زدن، خب معلومه جای اونها جهنمه. و اما اونها که عنود نبودن، لجوج نباشن، مقصر نباشن، که اسمشو میذارن جاهل قاصر، منقسم میشه به چند قسم. این جاهل قاصرها که مقصر نیستن، عنود نیستن، لجوج نیستن، اینها جهنم نمیروند، بهشتم نمیروند. به هر اندازه که هویتشونه، میخوان در رفاه و آسایش باشند، در آخرت هم در رفاه و آسایش و بالاخره از نظر مادیت، از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج در رفاه حسابی هستند. اگر کسی مقصر نباشد کتک نمیخورد، نه شب اول قبرش کتک دارد، نه عالم برزخش کتک دارد، نه حساب کتابش کتک دارد، نه جهنم میره. و جهنم مال کی؟ مال عنود، مال لجوج، مال مقصر، مال اون کسی که کوتاهی در دین میکنه. الان جوانهای ما، همه مردم کوتاهی میکنن در این که برن دین بیاموزن. مسجدها خلوته، این مقصره. پای منبرها خلوته، این مقصره. کتابهای دینی مطالعه نمیکنند، این مقصره. و بالاخره از نظر دین کوتاهی میکنند. و معلومه این کوتاهی کردن میشه مقصر. و اگر احکامش باطل باشد یا آدم لاابالی از کار در بیاید، جای او جهنم. و اما اگر راستی، یک کسی اصلا به فکرش نرسید که باید کارهای خوب بکنه، اصلا آدم صفیحیه، آدم مستضعفیه، یا این که جاهل به جهل مرکب شد و بالاخره وجدانن مقصر نبود، به طوری که خدا بگه تو مقصر نیستی. اگر مقصر نباشد حتما جهنم نخواهد رفت، جهنم میشه مال مقصر. حالا در بحث ما، اگر کسی نتوانست اون جوری که باید زنداری کنه، خب نداشت، زن نتوانست اون جوری که باید شوهرداری کند، نمیشود، یا مرد زن نتوانست تربیت اولاد کند، دختر زیر بار نرفت، پسر زیر بار نرفت، یا این که تربیت کرد پسر بازم محیط خرابش کرد، دختر محیط و رفیق بد خرابش کرد، و بالاخره این خانم نتونست راسی خانداری بکنن. خب معلومه وقتی مقصر نباشد دیگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این جمله قرآن در قرآن تکرارم شده، راجع فقط به بحث ما نیست، به همه مکلف ها، به همه تکالیف این آیه شریفه حکومت دارد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف بر کسی نمیشد الا به اندازه وسعش، به اندازه قدرتش. وقتی قدرت نباشد دیگه تکلیفم نیست، دیگه گناه هم بار بر اون نیست، بلکه باید خوشحالی هم بکند اون کسی که میخواسته تربیت صحیح بکند اما نشده، حسرت او را، قصه او را میخورد. اون روایت نیت المؤمن خیر من عمله که از الطاف بزرگ خداست شامل حالش می شود و پروردگار عالم ثواب اون که می خواد و نشده به او عنایت می کند. مثلا یه جوانی می خواد نماز شب بخونه اما نمی شه و ساعت می گذارد نمی شه، هرچه می کند نمی شه. یه خانمی میخواد نماز اول وقت بخونه، بچه ها نمیذارن، نمیشه. یه آقای راسی میخواد خدمت به بچه ها بکنه، خدمت به خانمش بکنه، اما نمیشه، هرچه این طرف و اون طرف میزند نمیشه و این حسرتشو میخورد. پروردگار عالم ثواب همین نماز شب رو به این میده، ثواب همین عبادت رو به این میده و بالاخره نیت المؤمن خیر من عمله. حالا این سوالی که بعضی خانم ها بعضی آقایون کردن، خوب شد که من یه مقدار این بحث رو بازش بکنم و خیال میکنم نکته خوبی براتون گفتم و این نکته خوب مخصوصا جوانها در نظرشون باشد. چیزی که در بحث ما در این فصل سوم ناقص مونده است و امروز درباره اش یه مقدار صحبت کنم، این خانداری خانم ها. خانم ها وظیفه دارند که شوهرداری کنند، وظیفه دارند بچه داری کنند، وظیفه دارند خانداری کنند. یعنی از نظر غذا تهیه کردن، از نظر ظرف شستن، خب اون یک معنا که معلوم خانم ها انجام میدند، اما چیزی که خیلی مهم است اینجا نظافت خانم ها، که این خانداری اون نمکش نظافتی است که خانم در خانه باید داشته باشد. یعنی خود خانم باید نظیف باشد، خود خانش باید نظیف باشد، بچه هاش باید نظیف باشد. این نظافت در اسلام روی اون خیلی سفارش شده. این جمله ان نظافت و من الایمان را همه شما شنیدید و در روایات فراوانی این جمله ان نظافت و من الایمان هست. حتی پیغمبر اکرم می فرماید اساس الاسلام ان نظافه، از پایه های اسلام، مثل این که از پایه های اسلام نمازه، از پایه های اسلام انفاق به دیگرانه، از پایه های اسلام روزه ماه مبارک رمضانه، می فرماید از پایه های اسلام نظافته. مرد باید نظیف باشه، با باید تر و تمیز باشه، زن مخصوصاً باید نظیف باشه، باید مواظب باشد وقتی شوهر به او نگاه می کند خوشش بیاید. پیغمبر اکرم برخورد کردن به یک آدمی، این اتفاقاً دو سه مرتبه هم در روایات ما اومده، معلوم میشه پیغمبر اکرم خیلی مواظب بودن. نگاه کردن به یک کسی، دیدن ژولیده گولیده. آقا پیغمبر اکرم فرمودن یه شانه نداری سرت شانه بکنی؟ این ژولیده گولیده برای چی؟ چرا اینجوری؟ باز روایت داریم پیغمبر اکرم به یک کسی نگاه کردن، دیدن که بدنش چرکوس، لباسش چرکوس. پیغمبر با یه تشری فرمودن آب نداری لباستو بشوری؟ و حتی یه روایت داریم پیغمبر اکرم به عایشه گفتن عایشه این لباس من لباس تو چرکه و این را امرو بشور. بعد فرمودن لباس ذکر خدا میگوید، اما اگه چرکی شد دیگه از ذکر ما میمانه. و خیالم نکنید اینها این روایت رو پایه نداشته باشد، نه، عالم ذکر خدا میگوید ما من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. عالم لا اله الا الله میگه، عالم سبحان الله میگه، ما سمیعیم و به قول مثنوی از قول همه عالم وجود میگه ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمون ما خاموشیم. یه گوشی میخواد انسان بشنوه در و دیوار میگه لا اله الا الله. گلبلهای سفید و قرمز در خون ما میگه سبحان الله. این لباس هایی که ما میپوشیم، ما پوشیدیم، اینا اگر ما گوش شنوا داشته باشیم سبحان الله میگن، لا اله الا الله میگن. و این سبحان الله، لا اله الا الله، پیغمبر اکرم به عایشه گفتن عایشه اگه لوا چرکو باشد از ذکر خدا با میمانه. و این خیلی معنای دقیق لطیف بالایی داره. پیغمبر اکرم میفرماید پروردگار عالم نظیف است، نظافت را دوست داره. ان الله نظیف يحب النظافه. در روایت دیگر میفرماید ان الله طیب يحب الطیب. خدا پاک است، آدم پاک را دوست داره، آدم معطر را دوست داره. ان الله جمیل يحب الجمال. پروردگار عالم جمیل، دوست دارد خانم با نظافت باشد، با جمالت باشد، جمیل باشد. آقا وقتی که در کوچه و بازاره جولیده گولیده وامونده نباشد، سر به زیر افسرده نباشد. روایت داریم پیغمبر اکرم وارد مسجد شدن، دیدن یک کسی جولیده گولیده افسرده سر رو زانو. پیغمبر اکرم سرشو بالا کردن، فرمودن دست از اینا بردار که مردم خیال کنن مسلمانی یعنی جولیده و گولیده، مسلمان یعنی افسرده، مسلمان یعنی با تراوت، مسلمان یعنی با نشاط. مسجد کوفه شدن، همون دفعه اول وقتی که وارد کوفه شدن برای حکومت، رفتن مسجد دیدن یک موش افرادی نشستن و جولیده گولیده، سر به زیر، سر گردن چپ. امیرالمومنین پرسیدن اینا کیان؟ گفتن اینا رجال الحقن. امیرالمومنین از این لفظ تعجب کرد، رجال الحق دیگه کیان تو اسلام؟ گفتن رجال الحق کیان؟ گفتن اینا شبانه روز تو مسجد عبادت میکنن، اگر چیزی بهشون دادن میخورن، اگر نه چپ میکنن. امیرالمومنین فرمودن سگم اینجوره. بعد تازیانه رو گرفتن تو سر اینا، فرمودن پاشید برید کار کنید، پاشید برید فعالیت کنید، وقت نمازم بیاد نماز بکنید. جولیده و گولیده و گردن چپ و افسردگی و اینها از اسلام نیست. ان الله جمیل یحب الجمال. و این خانداری در خانمها مشکل است، اما از اوجب واجبات است و متاسفانه با یک بهانه هایی این خانم تراوت نداره. مثلا میبینیم خانم برای خاطر این که بچه داره، برای خاطر این که نتونسته از نظر لباس، از نظر شوهرداری، از نظر نظافت، از نظر افسردگی یه جوریه، این اصلا مسلمان نی. پیغمبر اکرم میگن این مسلمان نی. مسلمان کیه؟ اون خانمی که با تراوت باشه. در روایات میخوانیم وقتی که شوهر میخواد وارد خانه بشه، خانم باید مهیا بشه، نظافت کنی، باید زینت بکند. قرآن میفرماید باید زینت بکند، باید زینت بکند، باید با نظافت، با یک دل شادی، با یک صورت پرنشاطی مهیا بشد برای آمدن شوهر. و معمولا خانم ها در این قضیه کوتاهند. حالا بهانه، هر خانمی یه بهانه ای، و این بهانه ها در اسلام پذیرفته نیست. حق شوهر است این که این خانم شوهرداری کنه، حق این خانم، حق آقاست که این خانم بچه داری کنه، حق این آقاست که این خانم خانه‌داری کنه، با خانش نظیف باشد، خودش نظیفتر باشد، لباسش نظیفتر باشد، زینتش بجا باشد، و بالاخره یک زن شوهردار. یک زنی اومد پیش عایشه و عایشه دید این میشناختش، دید این شوهر داره اما زینت نداره، که در روایات دارد مبتله، یه زن باطلی. عایشه بهش گفت، میگه شوهرت اینجا نیست؟ گفت چرا؟ گفت تو را نمیبینم زن شوهر دار باشی. گفت راستش اینه، شوهر من دیگه تماس با من نداره، یه رفیق دیگه هم داره، یه رفیق دیگه هم داره، دو سه نفری با هم منعزل از دنیا شدن دیگه. گفتن غذای لذیذ نخوریم، با مردم تماس نداشته باشیم، با زن تماس نداشته باشیم. وقتی اون زن رفت، عایشه اومد پیش پیغمبر قضیه رو نقل کرد. مرحوم فیض در صافی میفرماید پیغمبر به اندازه عصبانی شدن که قبل از وقت اومدن مسجد. و حتی مرحوم فیض روایت نقل میکنند که اینقدر تون تون میمدن که عبای مبارکشون یه طرف روی زمین میکشید اهمیت نمیدادن. اومدن مردم رو جمع کردن، مردم خیال کردن جنگی جلو اومده، از صلاح جامعتن همه جمع شدن، پیغمبر اکرم رفتن روی پله اول ایستادن، یعنی کار خیلی مهمه که ایستاده روی پله اول و فرمودن ای مردم، من که پیغمبر شما هستم قضا میخورم، من که پیغمبر شما هستم با زن تماس دارم، من که پیغمبر شما هستم در میان مردمم و من رغب عن سنتی فلیس منی، اصلا مسلمان نیست اون کسی که روش و منش و سنت مرا نداشته باشد. این نظافت خیلی مصادیق هم داره، به قول روانشناس ها میگن کوچک های بزرگ، یعنی یه چیزی تو دست پا افتاده است بی‌اعتنایی بهش میشه، اما برای این که ضربه بزنه به خانواده، ضربه بزنه به شخصیت انسان خیلی بزرگه. مثلا خانم باید هر روز مسواک کنه نکنه دهنش بو بده، به اندازه گناهش بزرگ است، حالا گناه بزرگ همین موجب می شود محبتش از دل شوهر برود. یه رسمی که الان هست، باباش می میره، مادرش می میره، این باید یک سال لباس سیاه بپوشم، خب این حرامه، کی گفته؟ میه در قبر ناراحت است از این حرف، مادر میگه برای چی سیاه پوشیدی؟ چرا شوهرداری نمی کنی؟ یک سال زینت نمی کنه. برای چی؟ برای اینکه مادر پیرش مرده، نمیدونم پدر پیرش مرده، خب برادر جوانش هم مرده باشد حق ندارد از این کارها بکنه. اون وظیفه داره زینت بکند، وظیفه داره لباس خوب بپوشد، وظیفه داره اون چش وقتی شوهر وارد خانه می شود اگر خسته است نگاه بزن خستگیشو از بین ببرد. آقا وارد خانه میشه یه لولو سیاه پوش بدون بزک، جولیده گولیده پجمرده، معلوم گناه خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. همچنین آقا این حرفایی که زدم درباره خانم ها، چون خانم ها ظریفند باید ظرافت خودشون رو حفظ بکنن، باید مواظب باشن زینت خودشون را، لباس خودشون رو حفظ بکنن، باید مواظب باشن به قول پیغمبر اکرم مثل خدا که طیب است، طیب طاهر پاکیزه تراتمیز، هم خانه هم خودش مخصوصن هم بچاش. اما آقایون هم همینطوره. آقا ما روایت داریم اگر سیر خوردی کراهت داره مسجد بیای، شما قیاس بکنید این حرف را با یه روایت دیگه ببینید چقدر اهمیت داره. اگر یه جماعتی تشکیل بشه، یک امام یک مأموم، پروردگار عالم ثواب هر رکعت 150 رکعت در نامه عمل اینا می نویسه، حالا هی اضافه میشه تا بشه 10 تا. اگر یه امام جماعت 9 تا مرید داشته باشه، 9 نفر پشترش نماز بخونن زن و مرد، ثوابشو به غیر خدا کسی نمیتواند بنویسن. در روایات در رساله های مراجع تقلید همه هست، اگر درخت ها قلم بشه، همه جن و انس و ملائکه نویسنده بشه، همه زمین کاغذ بشه، ثواب یک رکعت این نماز رو نمیشه نویسن. خب این نماز جماعته خیلی ثواب داره، اما همین نماز جماعت رو میگه اگه سیر خوردی، اگه پیاز خوردی، اگه دهنت بو میده وارد نشو. این معناش چیه؟ معناش این است که آقا تو باید تر و تمیز باشی، باید دهن او بو نده، پای او بو نده، لباس او خیلی نظیف باشه. پیغمبر اکرم وقتی که می‌خواستن از خانه برن بیرون تو آینه نگاه می‌کردن، حتما برای اینکه عمامشون درست باشه، لباسشون صاف و صوف باشه. و عایشه وقت میگفت یا رسول الله زینت مال ماست، شما مگه زینت داریم؟ گفت بله، ما هم که در میان جمعیت میریم باید ترتمیز باشیم، باید با نشاط باشیم. و معمولا آقایون مراعات نمی کنن، توقع دارن از خانمها که ترتمیز باشن حسابی، اما خودشون کثیف باشن حسابی. نه، همین مقدار که از خانم ها توقع هست، همین مقدار از آقایون توقع هست، بدون تفاوت. مرد باید دهنش بو نده، مرد باید وقتی وارد خانه شد با نشاط وارد خانه بشه. یه جمله یه روانشناس داره چقدر شیرینه، میگوید که مرد وقتی وارد خانه میشه باید مثل گل کفشی که بیرون میریزد و وارد میشود، غم و غصه ها، خستگی ها، افسردگی ها رو بیرون بریزد، با یک نشاط وارد خانه شود. بعد راجع به خانم ها میگه خانم همین جوری که خاک روبه رو بیرون میریزی قبل از آمدن شوهر، دل پر از غم و غصه تو خالی کن، با نشاط زینت شده تر و تمیز تا شوهر وارد خانه بشه. یه چیزهای غریب و عجیبی گفتم، کوچکهای بزرگه، اما از نظر دقت و روانشناسی تو روایات ما به اندازه روی این حرف پا فشاری شده که همین دلیل بر حقانیت اسلامه. در روایات میخوانیم خانم وقتی که شوهرت در زد، اف اف نه، حالا اون وقتا که اف اف نبود، بچه نره در رو باز بکنه، خودت برو پشت در رو باز کن، سلام کن، یه تبسم خیلی کارها میکنه. همچنین آقا و این نظافت در خانه که معمولا مراعات نمیشه، واجب است مخصوصا بر خانم ها مراعات بشه. حالا از این خانم، اگه این خانم از من بپرسه ثواب زینت من، ثواب نشاط من، ثواب این خانداری من چقدره، میگویم از حضرت امام بپرس. حضرت امام گفتن چه؟ به دخترشون گفتن این بچه داری تو من حاضرم تمام اعمالمو به تو بدم، تو اعمال و ثواباتو به من بدی. همون حرف را شاگرد حضرت امام به این خانم ها میگه، خانم ثواب زینت تو از قرآن خوندن تو خیلی بالاتره، ثواب زینت تو از نماز شب تو خیلی بالاتره، شوهرداری تو از نماز شب تو خیلی بالاتره، تر و تمیز بودن و با نشاط بودن تو از هر عبادتی خیلی بالاتره. و اگه راست میگه این کسانی که یک سال سیاه میپوشن، یک سال بی نشاطن، یک سال بی زینتن، اگه راست میگه شوهرداری کنه، ثوابشو بدهت برا باباش، چقدر ثواب داره، چقدر این بابا خوشحال میشه، این ثواب از هر حج و عمره هم بالاتره. دیگه دیروز گفتم ثواب جهاد در راه خدا، خب جهاد در راه خدا که بچه بازی نی. به شما آقایون میگم، آقایون زنداری با اخلاق بودن تو خونه ثوابش از هر حج عمره بالاتره. با اخلاق باشی، شما فقط که نباید خورد و خوراک بزن بدی، نه، بالاتر از خورد و خوراک اخلاق توست در خانه. و متاسفانه الان این هم مرد و هم خانم ها مراعات نمی کنن و این مراعات نکردن هم ضربه به محبت میخوره. یه وقت میرسه به اونجا که محبت اصلا نیست. به قول اون آقا به من میگفت من و زنم دیگه خواهر و برادریم، زن و شوهر نه. نه، من به یه کسی میگفتم دوتا حوو. بعض اوقات زن و شوهر دوتا حوو، و معلومه این دیگه زن و شوهر نی، اینا هر دو جهنم میرن. حتما اینا اگر بدون توبه برن جهنم میرن. حالا ولو این که عبادتهای دنیا رو هم کرده باشن، اینا جهنمیان. زن و شوهر یعنی محبت، زن و شوهر یعنی نظافت، زن و شوهر یعنی این که حرف اسلام رو بشنون. اسلام چقدر خوبه، حیف که ما حرف اسلام رو نمیشنویم. ولی حالا خوبش اینه من میگم شما هم نمیشنوید. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و علی ابن الحسین، بحق الحسین و عیاله، بحق الحسین و اخته زینب، یا الله. یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذرية الحسین. یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما. یا الله به حق امام زمان قسمت می دهیم عزت، شوکت، پیروزی به اسلام عزیز، به مسلمان ها عنایت فرما. حال توجه، حال تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی، عمل کردن به وظیفه، توفیق گوش دادن به این حرفها و عمل کردن به این حرفها، توفیق تهذیب نفس به همه ما عنایت فرما. حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. دردهای بی درمان ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدا رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا جوان ها بفرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتن، مخصوصا حضرت امام درجاتشون عالی است، عالی تر فرما. کسانی که خدمت به این نظام مقدس می کنن، مخصوصا مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا کسانی که تضعیف و تخریب این نظام می کنن، اینها را نابود بفرما. خدایا به حق امام زمان دست و دست ما را از دامان اهل بیت و قرآن شریف کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.